پاکشما.com مراجعه فرمایید. طرح شمسه گروه پاکشما.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه عالی است. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه عالی است. خوش طعم و طبیعی، شیر قهوه عالی است.
ساعت 18:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
نمایندگان مجلس تصویب کردند فرزندان زیر 18 سال مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی می توانند تابعیت ایرانی بگیرند.
جشن گلریزان برای آزادی زندانیان نیازمند در ماه رمضان، کمک 400 میلیون تومانی رهبر معظم انقلاب به جشن گلریزان. رؤسای سه قوه و مردم خیر هم مشارکت کردند.
و آغاز به کار نمایشگاه قرآن کریم در تهران. جزئیات نمایشگاه امسال در گفتگو با خبرنگار رادیو در مصلی امام خمینی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد و آل محمد. خانم ها آقایان سلام، عصر شما بخیر. همکارم
شهرزاد گنجی
و من محمد رضا اقبالی گزیده خبرهای امروز را از رادیو جوان به اطلاع می‌رسانیم.
مصلای بزرگ امام خمینی تهران از ساعتی پیش میزبان نخستین گروه از بازدید کنندگان 27 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بود. برای اطلاع از حال و هوای نخستین روز برپای نمایشگاه قرآن، همکنون ارتباط تلفنی برقرار کردیم با همکارم آقای احمد رضا صدر، خبرنگار رادیو که در مصلای تهران حضور دارند. آقای صدر، حضور شما سلام میکنم. تاعتتون قبول باشه از حال و هوا و میزان استقبال مردم در اولین روز برپای نمایشگاه قرآن برای ما شنونده هامون بفرمایید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم گنجی، همچنین خدمت شنونده‌های عزیز بزرگوارمون، شنونده‌های خبر جوان. همونطور که اشاره فرمودید، از امروز دفعه نمایشگاه قرآن به روی بازدیدکنندگان باز شد و از ساعت تقریباً 17 بود که اجازه پیدا کردن بازدیدکنندگان در نمایشگاه حضور پیدا بکنن و استقبال هم با توجه به اینکه روز اول بود استقبال بد نبود. اون چیزی که من دیدم حضور مردم حضور خوبی بود، ولی متاسفانه باید خدمت شما عرض بکنم که وضعیت نمایشگاه اصلا وضعیت مطلوبی نیست. غرفه ها میتونم به جرأت بگم دو سوم از غرفه ها آماده نیستن. تنها بخشی که شاید نظم بیشتری نسبت به بخش های دیگه داشته باشه بخش انتشارات مکتوب هست که بخش فروش کتاب های قرآنی هست. این بخش منظم تری هست، اما دیگر بخش ها رو میتونم بگم به ویژه بخش نهادها و سازمان ها که هنوز در حال آماده شدن هستند و بوی رنگ و چوب و تجهیزات که برای دکور استفاده میشه فضای شبستان مصلی محل برگزاری اصلی نمایشگاه هست گرفته، طوری که خب خیلی از اجزا که اینجا هستن پس از چند دقیقه مجبورن از فضای شبستان یا قلعه‌هاش غرفه‌ها خارج بشن تا دچار مشکل برای روزداری نشن.
بله، برنامه‌های جنبی و یا جذابی در نمایشگاه قرآن امسال هست اطلاع دارید و چیه؟
خواهش کنم. قرار بر این بود که برنامه‌های مختلف و متنوعی باشه، بخش‌های مختلف برنامه‌های مختلفشون داشته باشن، بخش نهادها، بخش مجموعه‌های قرآنی، هر کدوم فعالیت‌های ویژه‌ای رو برنامه‌ریزی کردن، بخش‌های رونمایی رو ما شاهد هستیم. ولی خب در روز اول که برنامه خاصی نبوده و من با آقای حسینی چند دقیقه پیش با آقای مقام نمایشگاه صحبت کردم، ایشون گفتن از فردا قراره که ما برنامه‌های ویژه‌مون آغاز بشه و ادامه داشته باشه تا روز پایان نمایشگاه که روز 19 ماه مبارک رمضان هست.
بفهمید آقای صدر، مراسم افطار و نماز جماعت هم برپا میشه؟
نماز جماعت برپا میشه ولی مراسم افطار برای عموم هنوز برنامه‌ریزی نشده. اون چیزی که من دیدم پک‌هایی رو داشتن آماده می‌کردن که حداقل بین غرفه‌داران و میهمان‌ها توزیع بشه، ولی برای عموم هنوز برنامه خاصی رو ندیدم. نمی‌دونم، حالا باید ببینیم که امروز بعد از ظهر چه اتفاقی می‌افته تا روزهای آینده. من اجازه بدید در کنار ایراتی که برنامه شما امسال می‌گیرم این رو هم عرض بکنم، گردشگاه یک روز زودتر افتتاح شد و بازدید یک روز دیرتر از افتتاح اتفاق افتاد. یعنی ما شاهد افتتاح نمایشگاه دیروز بودیم برای مسئولین و میهمانان خاص فرهنگی و از امروز برای بازدیدکنندگان باز شد و این مدت زمان یک روزه برای این بود که غرفه آماده بشن و زیر ساخت آماده بشه، ولی حتی برای قسمت افاپ و اجاب و بخش‌های فروش محصولات فرهنگی که باید حتما دستگاه کارتخوان باشه یا حداقل دستگاه پوز بتونن توزیع پول داشته باشن که بتونن از آن پول بگیرن و خریدش رو انجام بدن، اینها هم هنوز آماده نیست و گلمند هستم غرفه دارم.
سالهای گذشته ما شاهد غرفه هایی بودیم که به صورت خصوصی فکر میکنم اونجا برای افطار برای مردم حضور داشتن، امسال شما دیدین؟
بله تو محوطه اصلی جایی ایجاد کردم که خب مثلا سالهای قبل که ما رو هستن بتونن اگر میخوان خریدی بکنن خرید انجام بدن، گرچه اونام هنوز کاملا آماده نیست، در محوطه اصلی حیات مصلا نیستن، اومدن به سمت ضلع شرقی و در شرقی که اونجا دارن غرفه‌ای رو آماده میکنن، غرفه‌ای که به صورت ثابت هستن در نمایشگاه کتاب، در نمایشگاه قرآن، در دیگر نمایشگاه که اقدام به فروش عقلیه میکنن برای لحظات افطار که بتونن عزیزان در طول ماه رمضان خرید بکنن یا در نمایشگاه دیگه در زمان بازی هستن.
آقای صدر، تمهیدات ایاب و ذهاب که برای نمایشگاه در نظر گرفته شده چطوره؟
ببینید وصل عبوری برای مثلا حالا نقلیه عمومی همون متروی هست که در دو سه ایستگاه در اطراف مصلا توقف میکنه و در ساعت‌های خودش هم افزایش ساعت داشته، مترو تهران یک ساعت اضافه تایم در این مسیر داشته، از ساعت 22:30 دقیقه تا 23:30 دقیقه کار خودش رو ادامه میده برای اینکه بازدیدکنندگان از نمایشگاه بتونن راحت‌تر به نمایشگاه بیان و تردد کنن. نمایشگاه اومده اطراف خودش رو اون قسمت‌های پارکینگ داشت رو باز کرده برای کسانی که مایل هستن واسطه نقلیه شخصی بیان، چون در نمایشگاه کتابی مسئله نبود و منزلی رو ایجاد کرد، منزل گرافیکی و مشترک بله. برای پارک کسانی که مسائل شخصی خودشون اومده بودن. امسال حالا حداقل برای نمایشگاه قرآن این اتفاق افتاده که پارکینگ رو ایجاد کردن که بتونن در کنار نمایشگاه به مشتری شخصی خودشون افراد بیان و حضور پیدا کنن.
نمایشگاه از چه ساعتی هر روز باز هست؟
از ساعت 5 بعد از ظهر، از ساعت 17 تا ساعت 24:12 شب.
بسیار سپاسگزارم آقای صدر، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
این خبر 18:30 رادیو جوان.
مجلس شورای اسلامی امروز با حضور فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جلسه غیر علنی برگزار کرد. نمایندگان مجلس همچنین در جلسه علنی کلیات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی را تصویب کردند. گزارش مهدی قاسم‌زاده از جلسه امروز مجلس شورای اسلامی.
ساعت 9 ما جلسه رو سردار سردشیر سلامی فرمانده محترم سپاه داشتیم.
خانه ملت امروز یک شنبه با حضور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جلسه ای غیر علنی برگزار کرد. آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی در تشریح جزئیات جلسه غیر علنی گفت این جلسه به منظور آشنایی نمایندگان با دیدگاه‌های فرمانده جدید سپاه و برنامه‌های ایشان برای تقویت سپاه به ویژه استفاده از نیروهای بسیج و همچنین تحلیل شرایط منطقه برگزار شد. یکی دیگر از محورهای این نشست بررسی شرایط منطقه و جنگ روانی اخیر آمریکایی‌ها بوده است. فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
چیزی که آمریکایی‌ها الان دنبال می‌کنن یک جنگ روانی است، سعی می‌کنن این موضوع رو همراه کنن با تحریم‌هایی که شکل گرفته. آمریکایی‌ها آخرین برگ‌های خودشون رو هم هزینه کردن، ولی ایرانی‌ها هنوز برگ‌های خودشون رو نکردن.
پس از جلسه غیر علنی مجلس وارد جلسه علنی شد و با کلیات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی موافقت کرد. در صورت تصویب نهایی این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی قبل از رسیدن به سن 18 سال به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می آیند. نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تشریح جزئیات این لایحه گفت:
اینجا چند نکته است. یک، افرادی که مادر اونها ایرانی هستند و پدر خارجی است قبل از سن 18 سال به درخواست مادر درخواست تابعیت می شود. دو، کسانی که بعد از سن 18 سال هستند که مادر قبل از 18 سالگی درخواست نکرده خودشون میتوانند درخواست تابعیت بکنند. سومین نکته است که ما کسی را که پدر او خارجی باشه و مادر ایرانی باشه در شرایطی به او تابعیت میدهیم که مشکل امنیتی نداشته باشه.
کمک 400 میلیون تومانی رهبر انقلاب برای آزادی زندانیان نیازمند، همزمان با برگزاری 32مین جشن گلریزان ستاد دیه کشور ویژه کمک به آزادی زندانیان نیازمند، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی مبلغ 4 میلیارد ریال به این امر خداپسندانه اختصاص دادند. جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان برگزار می شود و به گفته مدیرعامل ستاد دیه کشور به جشن امسال رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه نیز در مجموع 350 میلیون تومان برای آزادی زندانیان نیازمند اختصاص دادند.
یک نیکوکار تهرانی نیز 100 میلیون تومان برای آزادی 12 زندانی اهدا کرد. مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران گفت این بانوی نیکوکار به نیت 12 امام معصوم و به نیابت از دختر مرحومش این مبلغ را که برای جهیزی دخترش کنار گذاشته بود برای آزادی 12 زندانی به جشن گلریزان ستاد دیگه اهدا کرد.
ساخت خودروی دو دیفرانسیل برای مناطق صعب العبور به دست جوانان کشورمان. محققان کشورمان در یک شرکت دانش بنیان استان کردستان خودروی دو دیفرانسیل کم وزن و پرقدرت ویژه مناطق صعب العبور ساختند. به گفته مدیر عامل شرکت دانش بنیان سازنده، این خودروی 850 کیلوگرمی 90 کیلومتر در ساعت سرعت دارد و در ساختار آن کل شاسی، اتاق و بدنه به هم پیوسته است که با لوله به یکدیگر متصل شدند. سازندگان میگویند خودرویشان را میتوان به عنوان خودروهای امداد و پشتیبانی، خودروهای انتظامی و نظامی و همچنین در مسابقات مختلف همچون رالی استفاده کرد.
دانشمندان ژاپنی اعلام کردند گرسنگی طولانی سلولهای معیوب و همچنین سلولهای مستعد سرطان را حذف میکند. به گفته یوشینوری اوسومی برنده جایزه نوبل پزشکی سال 2016، سازوکار اتوفاژی یا خودخواری سلولی به تخریب و بازیافت برخی اجزای سلول توسط خود سلول گفته می شود که نوعی مکانیسم دفاعی سلولی است و سلول با از بین بردن بخشای زائد در مقابل سرطان و تهدیدات خارجی تقویت می شود. به گفته این دانشمند برنده جایزه نوبل پزشکی، گرسنگی بیش از 8 ساعت سلول‌های بدن را وادار به سوزاندن و کسب انرژی از سلول‌های معیوب و توده‌های مستعد سرطان می‌کند و مقاومت بدن را در مقابل سرطان افزایش می‌دهد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
زوج جنجالی برنامه تلویزیونی فیلم منتشر شده در فضای مجازی را شیطنت افراد مغرض عنوان کردند. این زوج چندی پیش مهمان برنامه تلویزیونی هزار راه نرفته بودند و اعلام کردند که از گذشته بی قید و بند خود پشیمانند و تصمیم گرفتند از این پس سالم زندگی کنند. به گفته این زن و شوهر جوان، پس از پخش این برنامه برخی افراد مغرض فیلم‌های خصوصی چند ماه پیش آنها در فضای مجازی را منتشر کردند تا صدا و سیما را تخریب کنند. این زوج اعلام کردند از طریق پلیس فتا پیگیر شکایت از منتشر کنندگان فیلم قدیمیشان هستند.
مدیر پایگاه تلرسانی آیت الله مکارم شیرازی اعلام کرد شایعات اخیر درباره اینکه شبکه 3 از معظم الله برای برنامه‌های ماه مبارک رمضان دعوت نکرده کذب است و ایشان با وجود اصرار مسئولان صدا و سیما به علت اشتغال به مسائل حوزوی آمادگی ضبط برنامه نداشتند. در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها با شیطنت علت حضور نداشتن این مرجع تقریر در برنامه‌های صدا و سیما را انتقاد هفته‌های گذشته ایشان به برخی برنامه‌های تلویزیونی ربط داده بودند.
فصل دوم عصر جدید از امشب روی آنتن شبکه 3 می رود. در فصل دوم عصر جدید برگزیدگان دور اول رقابت می کنند و تا پایان ماه مبارک رمضان این برنامه یک شنبه و دو شنبه هر هفته ساعت 22:30 پخش خواهد شد. به گفته احسان علی خانی، تهیه کننده و مجری این برنامه، داور نهایی این فصل مردم هستند. بازپخش این برنامه نیز جمعه ها ساعت 17 پخش خواهد شد.
پوستر کار جدید محسن چاوشی کپی از آب درآمد. پوستر قطعه جدید این خواننده پاپ کشورمون به نام جورچین به صورت تابلو از یک طرح خارجی کپی برداری شده است.
رئیس فرهنگستان زبان فارسی در دیدار با رئیس جمهور گفت مسئله اصلی مردم گرانی و بیکاری است، نشنیدن یا نشنیدن آواز یک خواننده. غلامعلی حداد عادل در این دیدار همچنین گفته است مردم از دولت مدیریت و جدیت می‌خواهند و در باب مذاکره با امریکا نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شد.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کرمان گفت شمار مدرسه‌ای که با تعداد کمتر از 10 دانش آموز در کرمان فعالیت می‌کنند از 720 مدرسه فراتر رفته است. به گفته وی همچنین 230 مدرسه در کرمان کمتر از 5 دانش آموز دارند.
بیش از 100 هزار پرستار در 1000 بیمارستان، 1000 پایگاه سیار و 180 کلینیک در قالب طرح بسیج ملی فشار خون بالا ارائه خدمت می کنند. معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت این پرستاران در 3 گروه در مراکز مره، خدمات پرستاری در منزل و پایگاه های سیار خدمت رسانی خواهند کرد. مریم حضرتی افزود در این طرح در همه زمینه ها از جمله کشف، پایش و درمان فشار خون بالا و بیماری های ناشی از آن به مردم آموزش های بالینی.
صد خودروی پلاک مختوش در زاهدان توقیف شد. فرمانده انتظامی زاهدان گفت رانندگان این خودروها با دستکاری پخودرو، پوشان پلاک و تراشیدن رنگ پلاک آنها را مختوش کرده بودند تا از آنها برای تخلفاتی همچون قاچاق استفاده کنند. به گفته سرهنگ عارف نژاد این خودروها به مدت 3 ماه در توقیف خواهند ماند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه از کشف 140 تن خرمای احتکار شده در این استان خبر داد. مسعود بیگلری گفت قرار است خرمای کشف شده از صبح فردا در فروشگاه‌های منتخب و با قیمت تنظیم بازار بین مردم توزیع شود.
با دستور وزیر تعاون کاربر پایش‌نمایی اسامی دریافت کنندگان 7000 میلیارد تومان وام 4% اشتغال پایگار روستایی منتشر شد. این اسامی به تفکیک نوع فعالیت بنگاه، تعداد شغل ایجاد شده و میزان تسهیلات دریافت شده به تفکیک هر استان منتشر شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است.
شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار محاکمه علنی رئیس سازمان خصوصی سازی شدند. احمد بیگی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت این نامه را 115 نماینده مجلس امضا کردند و عصر امروز تقدیم رئیس قوه قضاییه می شود. میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی متهم به واگذاری اموال دولتی به قیمت ناچیز است که منجر به تضییع اموال عمومی شده است.
و واگذاری پرویس و استقلال به بخش خصوصی این بار با قیمت بالاتر. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت مصوبه مجلس برای واگذاری سرخابی ها ایراد دارد. میرعلی اشرف پوری حسینی افزود قطع واگذاری این دو باشگاه را هیئت واگذاری مشخص می کند، اما قطعا بسیار بیشتر از 300 میلیارد تومان 3 سال قبل است. به گفته او دو باشگاه با همه دارایی ها و بدهی هایشان واگذار خواهند شد.
خبر ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی شمشیربازی اسلحه صبر کشورمان با ترکیب آبدینی، پاکتامان، رهبری و فتوحی در پیکارهای جام جهانی مادرید اسپانیا مقابل تیم آمریکا 45-38 به برتری رسید. ملی پوشان کشورمان با این برد برای کسب مقام پنجم به مسافه فرانسه می‌روند. تیم ایران پیش از این مقابل گرجستان به برتری رسیده و به تیم روسیه باخته. تیم ایران در پایان رقابت‌های تیراندازی با کمان شانگهای چین که دومین مرحله از جام جهانی محسوب می‌شود با کسب یک مدال برنز به مقام هشتم می‌رسید. در این رقابت‌ها کره جنوبی با 4 مدال طلا، 3 نقره، 2 برنز قهرمان شد. تنها مدال ایران را سید ویدا حلیمیان و محمد صالح پالیزبان در کامپوند تیمی مختلط به دست آوردند. ضمن اینکه تیم ریکر و بانوان ایران در دوره رده‌بندی مغلوب چین تایپه شد و عنوان چهارم را از آن خود کرد. سپس تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد بازیکن ملی پوش این تیم از دیدار هفته پایانی لیگ برتر محروم نیست. محسن خلیلی افسود با توجه به ابهامات مطرح شده درباره وضع مهدی ترابی و ابراز نگرانی هواداران، امروز برای اطمینان از محرومیت هافبکمان از سازمان لیگ استلام گرفتیم و آنها اعلام کردند با توجه به اینکه اخطار نیم فصل اول بازیکنان در صورت انتقال بازیکن حذف می شود، از این رو ترابی محروم نیست و مشکلی برای حضور در بازی هفته پایانی پرسپولیس مقابل پارس جنوبی نخواهد داشت. در دو بازی مهم از هفته آخر لیگ برتر فوتبال انگلیس همزمان از ساعت 18:30 دقیقه امروز یاران علیرضا جهانبخش در تیم برایتون با منچستر سیتی و لیورپول با ولورهمپتون برابر هم قرار گرفتند. من سیتی با 95 امتیاز و لیورپول با 94 امتیاز امروز برای کسب مقام قهرمانی به میدان می روند.
و سخنگوی کارگروه اکران سینما از ثبت درجه بندی سنی آثار سینمایی روی بلیت سینما خبر داد. غلامرضا فرجی گفت قرار است درجه بندی سنی هر فیلم همانطور که در پایانه نمایش درج شده است روی بلیت سینما هم ثبت شود. قرار است فیلم‌هایی که محتوای آنها مناسب سن گروه کودک و نوجوانی است از طرق مختلف اطلاع رسانی شود. سخنگوی کارگروه اکران سینما همچنین گفت از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده و بهای بلیت سینماها به صورت مشترک منظور می شد، قرار شد بهای هر بلیت و مالیات بر ارزش افزوده هم به صورت تفکیک شده روی بلیت درج و به مخاطب اطلاع داده شود.
اما هنگام اذان مغرب به افق تهران 20 و 20 دقیقه است. هنگام اذان صبح به وقت تهران 4 و 24 دقیقه. شما شنوندگان ارجمند برای اعلام نظر درباره این بخش خبری و همچنین پیشنهاد سوژه یا طرح انتقاد میتونید به شماره 3611 پیامک بزنید. عصر بخیر، التماس دعا، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. پرتوی از نور کلام او جانمان را روشن می کند و دریچه می گشاید رو به گسترای دریا و بی نهایت آسمان. ژرفای کلامش به نگاهمان وسعت می دهد و زندگیمان معنا، به دلهایمان آرامش می دهد و امید و شور اندیشیدن را در جان جاری می کند. سخن از کلام علی علیه السلام است در نهج البلاغه. دلها همانند بدنها افسرده‌اند، پس برای شادابی دلها سخنان زیبای حکمت آمیز را بجوید. حکمت 91 نهج البلاغه.
به ساعت 18:52.42 رسیدیم. ما با برنامه رادیو جوان در خدمت شما هستیم. در این فرصت میخوام گفتگو بکنم با همکار گزارشگرمون که در محل برگزاری 27 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم حضور دارن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر و همه شنوندگان عزیز و ارجمندمون در سراسر کشور عزیز اسلامیمون که همکنون شنونده برنامه رادیو جوان هستید. ان شاءالله که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. همونطور که جناب فرمودید 27 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلی بزرگ شهر تهران دیروز افتتاحیه بود. امروز هم اول روز باشی هست و مردم عزیز ما از ساعت 17 تا ساعت 24 به مدت 2 هفته بتونن تشریف بیارن در بخش‌های هنری، استاد، خانواده، سالن نشست‌ها، فضای مجازی و بخش‌های علمی پژوهشی اونا شرکت کنند و استفاده کنند از این فضای معنوی. در خدمت یکی از عزیزانی هستیم که برای روز اول تشریف آوردن همراه با خانواده محترمشون به این نمایشگاه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. آقا حالتون چطوره؟
علیکم السلام، خیلی ممنون. تاعت عبادتتون قبول بشه ان شاء الله.
با خانواده اومدید؟ بچه کوچیک؟
بله، ما خب خیلی بعد مسافت نداشتیم، روز اول رو غنیمت دونستیم با توجه به اینکه باید فعالیت هم داشته باشیم تو نمایشگاه. با خواست میگه زودتر بیایم از فرصت استفاده کنیم و یه بازدیدی داشته باشیم از قسمت‌های مختلف این نمایشگاه.
قرآن همه چیز ما هست، برای ما همه چیز داره. آیا قرآن درس زندگیه؟ یعنی ما اگر قرآن رو با جون و دل مطالعه بکنیم، به معانیش پی ببریم، میتونیم رستگار باشیم، میتونیم خواسته های دنیامون و خواسته های آخرتمون رو دست پیدا کنیم.
همونطور که درست اشاره فرمودید، قرآن از همون ابتدا سوره دوم سوره بقره، اگر که به آیه دومش دقت بکنید، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، قرآن کتاب هدایتی، از همون ابتدا خودش رو به عنوان کتابی که بنات هدایت بکنه معرفی کرده. و ما وقتی خود قرآن رو مطالعه بکنیم میبینیم که به همین ترتیب هست. هر آن چیزی که و هر آن نیازی که لازم هست برای انسان که توی زندگی هدایت و راه خودش رو پیدا بکنه، چه برای سعادت دنیویش، چه اخروی، چه اجتماعی، چه فرهنگی، چه فردی و اجتماعی، در هر صورت شما همه آیات قرآن رو ببینید میبینید که قرآن حرف برای گفتن داره. ما امیدوار هستیم که انشاءالله با برگزاری این نمایشگاه و فعالیت‌های قرآنی و توجهی که عزیزان دارن توی این ماه مبارک رمضان که ماه قرآن هست، هرچه بیشتر نسبت به گذشته با قرآن انشاءالله با نسبت به مفاهیمش آشنایی پیدا بکنیم، تا این واسطه بشه و ما بتونیم که قرآن رو سر لوحه زندگی خودمون قرار بدیم و از هدایت قرآن به خوبی استفاده بکنیم. بنده در خدمت.
سلامت باشید انشاءالله. خیلی خیلی لذت بردیم از صحبت‌های جناب عالی. همونطور که در ابتدای صحبت‌ها گفتیم، همکار گرامی، دفتر نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، هر روز عزیزان شنوندمون هر جایی که هستن میتونن به مصلی بزرگ شهر تهران بیان از ساعت 17:05 تا ساعت 24، چون این دو ساعتی معمولا فرصت پیدا میکنن تا وقت افطار همتون از این فضای معنوی استفاده کنن. بخشای متنوعی هست.
خیلی متشکرم آقای یوسفی.
حال هوای هر شخصی و سنین مختلفی که هست، همه جور شرایط امکاناتی هست با محوریت قرآن.
بله.
انشالله که همه ما این سعادت رو داشته باشیم.
متشکرم. همه
روزدار هستیم توی نمایشگاه و در واقع حظ بیشتری ببریم از این ماه.
متشکرم آقای یوسفی.
رمضان اگر بیاد
خدمتتون. خواهش میکنم. خدا حافظتون. حالا در این فرصت گوش میکنیم به گزارش همکارمون خانم هادیان از صحن علنی مجلس شورای اسلامی که برای ما ارسال کردند.
سلام خدا، سلام میکنم خدمت شما خوب شنونده رادیو جوان و بسیار سپاسگزار هستم که شما هدیین بخش گزارش من هستیم از صحن علنی مجلس شورای اسلامی. اما دوستان، امروز مجلس ساعاتی جلسه غیر علنی داشت به خاطر حضور سردار سلامی، و اما اجازه بدید ما در این خصوص و از کم و کیف امروز مجلس که بیشتر جویا بشیم صحبت داشته باشم با جناب آقای دکتر خضری، اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر، خدمت شما سلام میکنم. بفرمایید از امروز چه خبر بود؟ ساعت غیر علنیش که چه مطالبی مطرح شد و یکی دو سال دیگه هم خدمت مطرح خواهم کرد.
سلام علیکم. منم عرض سلام و ادب و احترام منظور یکایی که شنوندگان و آرزوی قبولی طاعت و عبادت در این ماه مبارک. امروز ما در اثر غیر علنی که داشتیم با حضور سردار سلامی، سردار حاجی زاده و سردار خاکپور بود که تشریف داشتن، و ما در واقع نشست رو که با نمایندگان داشتن در خصوص بحث اقتدار ملی و قدرت و توان دفاعی کشورمون بود با توجه به تهدیداتی که ترامپ داشته و همچنین پیشنهادی که در واقع آمریکا داشته برای تلفن و مذاکره با ایران، که همون گونه که انتظار می‌رفت سردار سلامی از اقتدار میهن اسلامی و اقتدار توان دفاعی و نظامی کشور فرمودن و همچنین بحث واقعا اون توانی که نیروهای مسلح ما از مردم می‌گیرن، ما هر چه توانی که نظام داره و حاکمیت داره از مردم هست و اصولا نظام‌هایی که مبتنی بر مردم سالاری هستن هیچگاه منتظر به شکست نخواهند شد، و اینکه ما از حوزه اقتدار باید همیشه ورود بکنیم. خب مجموع بحثایی هم که نمایندگان هم بحثایی در تحلیل این موضوع داشتن که بیشتر تاکید داشتن بحث گرانی و تورم و تحریم داخلی در اثر سوی مدیریت ها باعث نارضایتی مردم میشه که ما بتوانیم انشالله در این حوزه هم بحث تحریم های داخلی، بحث تورم و گرانی رو هم مجلس و دولت و هر سه قوه در واقع بتونن پای کار باشن و کاهش بدن و ملت ما خیلی قوی تر از تصوری که آمریکا و استکبار دارن، همچنان که هر سال دفاع مقدس رو با وحدت و در واقع یک پارسگی توانستیم سر برن در بیم، قطع به یقین در حوزه‌های بعدیش هم به همچنین خواهد.
آقای دکتر، این موضوعی که شما مطرح کردین در حالا ساعاتی که جلسه غیر علنی مجلس بود مطرح شد، اما در ساعات غیر علنی مجلس ما چه مصوباتی امروز داشتیم؟